بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسات قبل در این باره صحبت کردیم که چه عواملی موجب میشن انسان برداشتهای ناصحیحی از دین پیدا بکنه. ما در شرایطی داریم درباره برداشتهای ناروا از دین صحبت میکنیم که تصورمون این هست امروز برداشتهای ناروای زیادی از دین در جامعه ما وجود داره که موجب سوء تفاهم های فراوان شده. حتی اساس دستبندی های سیاسی در کشور ما ناشی از همین برداشت های ناصحیح از دینه که بعضی ها دائما در حوزه و دانشگاه بر این برداشت های ناروا میدمند و اون رو توسعه حتی میدن. شاید در هر سخنرانی دینی یا سیاسی معمولا در قالب بیانات که افراد دارن آمدن یا ناخواسته این برداشت‌های ناصحیح رو ارائه میدن و الا کشور ما نباید اینقدر درگیری و گفتگوی نابجای سیاسی داشته باشه. شاید کشورهای دیگه، خیلی از کشورها اینقدر گفتگوی سیاسی ندارن. گفتگو یعنی مخالفت‌ها، این با اون مخالفت میکنه، این با اون مخالفت میکنه، بعد چقدر سر مخالفت‌های خودشون محکم وای میستن و به تعبیری مملکت رو به باد فنا میدن. جناح بندی‌های خیلی دروغینی که در کشور ما ایجاد شده همه ناشی از چنین برداشت‌های نارواییه. حالا ببینید یک کشور معطل و پیشرفتش معلق مونده سر 4 تا برداشت ناروایی که اینا میتونه اصلاح بشه. چرا ما اینا رو همینطور نگه داشتیم؟ من حالا به این برداشت های ناروا انشاءالله خواهم رسید، شاید امروزم به بعضی هاش بپردازیم، ولی تلقی وقتی که از دین یک تلقی دقیقی نبود، مثلا یه دو دستگی تو جامعه ما ایجاد شده به نام این که نیروهای ارزشی، حالا در مقابل نیروهای ارزشی چی هن؟ بی ارزش که نیستن که. میگن نیروهای دانشی، افرادی که واقع بینن. این تلقی انصافاً چقدر تلقی غیر منصفانه است. در حالی که این تلقی دروغه، تو ذهن همه هم هست، میگن فلانی نیروی ارزشیه، یا بعضی خودشونو اینجوری قلم داد میگن ما نیروی ارزشیم، بعد یه عده‌ای هم میشن دانشی دیگه طبیعتاً مقابلش. برداشت از ارزش غلط، برداشت از دین غلط، و بعد نتیجهش چی میشه؟ در حالی که من تقاضا میکنم از شما برید در کل قرآن مطالعه کنید، ببینید ما مفهوم به نام ارزش در مقابل واقعیت و دانش تو قرآن داریم، معادل قرآنیش چی میشه؟ اصلا قسمتی از دین هست که غیر دانشی باشه؟ اصلا دین آیا به چیزی جز واقعیت انسان رو دعوت میکنه؟ علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرماید حق در قرآن یعنی واقعیت. ببینید چقدر برداشت ها فاجعه است. کافر یعنی چی؟ بعضی از ارزش ها رو قبول نداره؟ نه، بعضی از واقعیت ها رو قبول نداره. ما تعابیری که تو دینمون هست دانشی ترین تعابیره، هیچ کدوم ارزشی نیست. الکی اینا رو ارزشی تلقی کردیم. بعضی هم عمدن خواستن اینجور بشه. در غرب دینشون مطابق دانش نیست. اونا حق داشتن دین رو مقابل دانش تلقی کنن، ولی بعضی ها همون تصور رو آوردن تو ایران و این تصور رو الان همه تلقی به قبول کردن. جالب، بعضی از ارزش ها دفاع میکنن، بعضی هم مقابل ارزش ها وای میستن، میگن آقا همه جا که نمیشه ارزشی باشه باید یه سری واقع بینی هم اتفاق بیفته. این فاجعه نیست برای کشور؟ برای این سطح از دانشی که تو کشور ما وجود داره، این تعداد آدم تحصیل کرده، یک کسی از خودش نمیپرسه که آیا این نزاع اصلش درست وارد شدی در هر طیفی حالا شما بخوای قرار بگیری؟ شما به ادبیات مقام معظم رهبری نگاه بکنید، کاملا واقع بین. ایشون اگر هر دینی داشتن یا هیچ دینی نداشتن، این حرف رو باز می زدن. مثلا سازش هزینه داره، مقاومت هم هزینه داره. هزینه سازش بیشتره، پس ما مقاومت میکنیم. آقا این که یه گزاره دینی نیست، یه گزاره واقع بینانه و منفعت جویانه است. بله، دین شما فکر کردی چیه؟ حالا بیا ذهنیت ها رو تغییر بده، بگو دین جز چیزی جز واقع گرایی و واقع بینی نیست. تغییر میکنه مگه؟ تو طرفداران دین نمیتونی این ذهنیت تغییر بدی، چه برسه تو مخالفان دین. بعضی هم شما میبینید دیگه، الان خودمون تو این کشور داریم زندگی میکنیم دیگه، همه مملکت سر کار، سیاسیون، نمیدونم اهالی رسانه، کسی در حد رئیس جمهور میاد ارزش ها رو مسخره میکنه، رأی میاره. واقعیت ها رو کسی مسخره نمیکنه که، حجاب رو مسخره میکنن، رأی میاره. کسی دندون پزشکی رو که مسخره نمیکنه، رأی بیاره. بگه اینا میخوان دندون پزشکی رو توسعه بدن، کف سود هورا. ولی میشه سر حجاب مثلا گفت اینا میخوان تو پیاده روها دیوار بکشن، کف سود هورا رأی، چون دیوار کشیدن غیر واقع بینانه و یه مبنای ارزشی داره. شما امروز بلیت بگیر، پرواز به یه شهری، برو تو هواپیما، میگه که کمربند رو ببند، نمیگه این بحث ارزشی یا اخلاقیه، میگه نمیدونم پنجره هواپیمای کنار دستت بالا نگه دار، صندلی رو به اصطلاح به حالت عادی نگه دار. به حجاب که میرسه میگه ارزش‌های اخلاقی جامعه رو رعایت کن. اینا پروتکل‌های رسمیه دیگه. حجاب فرقش با بقیه توصیه‌های واقع بینانه چیه؟ اصلا دین چیه؟ حالا انشاءالله من روزهای بعد عرض خواهم کرد ما اصلا آیا گزاره اخلاقی داریم؟ گزاره اخلاقی یعنی چی؟ ماهیت گزاره اخلاقی یعنی چی؟ اینها نتایج بسیار گسترده داره تو جامعه. همین یه مقدار نتایج سیاسی که با هم عبور کردیم، حالا از کنارش من وای نستادم، انشالله روزهای بعد بهش برسیم. همین برای فلج کردن یک کشور کافی نیست؟ ای کاش ما تو این کشور چیزی به نام چی بگم، الان من جرئت نمی‌کنم بگم، میخوام بگم که چیزی به نام دین نداشتیم. خب صحیح نیست، چیزی به نام تلقی غلط از دین نداشتیم. ای کاش اینجوری بود. حضرت امام در این باره سخنی دارن که چرا بعضیا برداشت‌های غربی که از دین هست رو تو کشور دارن میان سرایت میدن. اون برداشت از دین غلطه، بعد اون برداشت سرایت پیدا کرده به فکر ایرانی، به زبان ایرانی، به ادبیات ایرانی. حوزه هم در این زمینه مقصر بوده. ما حالا به این مقولات مفصل‌تر خواهیم پرداخت، به صورت عالمانه نقد بکنیم، ببینیم اصلا ما گزاره ارزشی، گزاره اخلاقی، گزاره غیر دانشی در دین داریم یا نداریم. یه جاهای مفصل که این بحث رو میکنیم بعد میگن خب پس گزاره های اخلاقی چی میشه؟ لا 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 لا. مثل این که آدم یه قصه لیلی و مجنون آخر سر بگه، بگین لیلی زن بود یا مرد؟ خب نداریم دیگه هم چیزی. میگه ای پس اخلاق چی میشه؟ ول نمی کنه. تلقی های غلط موجب بددینداری کردن فردی هم میشه. پس هم فجایع اجتماعی سنگین بار آورده، هم امروز داریم یک کمی در این باره با هم صحبت میکنیم که فجایعی که نتیجه تلقی های غلطه چیه، هم فجایع فردی بار میاره. محال کسی تلقی ارزشی و غیر دانشی از دین داشته باشه و مغرور نشه و عجب پیدا نکنه. اصلا بحث های اجتماعی رو کنار، شما الان نماز میخونید، الان این نماز چه مقوله ایه؟ یه کار دانشی دارید میکنید یا یه کار ارزشی؟ یه کار دانشی یا یه کار عقیدتی؟ ماشینتون رو بنزین میزنید، این کار دانشی یا ارزشی؟ یه جوابی هم بدید از پشت ماسکا من میشنوم. دانشی. نماز میخونید یه کار چیه؟ همون دانشی. یه ذره دیگه چیز اضافه داره؟ چی داره اضافه؟ و شما بنزین میزنید اوج پیدا نمی کنی، پول هم تازه میدی، نماز میخونه آدم دو قرطونی میشن باقیه، مغرور میشه. مغرور شدن به عبادت کار بی سواداست دیگه، نمیفهمن این دانشیه. حال دیگه شما حسابشو بکن، چه دینی باقی میمونه برای افراد؟ حالا یه بگذاریم از کلماتی که باب شده، مثلا همین کلمه اعتقادات همه میگن. ما هم رفتیم تو قرآن ببینیم کجای قرآن درباره اعتقادات صحبت کرده، دیدیم آقا اعتقادات نداره قرآن. چرا؟ ایمان داره. ایمان یعنی چی؟ سر این حالا دعواست. آقا ایمان با اعتقادات فرق میکنه؟ اعتقاد خودش کلمه عربیه دیگه، خدا میتونست بگه اعتقادات، معتقد باش. چرا از این کلمه استفاده نکرد؟ چرا از کلمه ایمان استفاده کرد؟ حالا ایمان یعنی چی؟ واقعا سر همه اینا دعواست. من یک کمی وارد بحث شدم و اینکه نمونه هایی از برداشت های ناروا از دین رو ببینید. ایمان که دیگه اصلا فارسیه، یعنی امنیت یافتن. خب این امنیت یافتن رو چرا شما با معتقد شدن قاطی میکنی؟ بعد اعتقادات یعنی چی؟ وقت این ایمان مگه محصول علم نیست؟ آدم محصول علم و کنار علم قرار میده، قسیم علم قرار میده. ایمان و علم دو بالن که باید انسان رو، آقا دو بال یعنی چی؟ میوه و درخت دو بالن. نخیر، میوه میوه درخته، آویزون درخته، نتیجه درخته، ادامه درخته. دوتا که نیست، اینا رو کنار هم دیگه میذاری بیچاره میکنی همه رو وقتی این دوتا رو کنار هم دیگه میذاری. انسان باید هم اخلاق داشته باشد و تعهد و هم از دانش برخوردار باشد. امان از این تعبیرها. حالا نگاه نکنید و من اینجوری دارم انتقاد میکنم، از همینجا برم بیرون برای اینکه بتونم مفاهمه کنم با مردم، مجبورم گاهی همینجوری حرف بزنم. اصلا مردم نمیفهمن منظور من چیه اگه جور دیگه حرف بزنم، بخوام مثل قرآن حرف بزنم. کسی منظور آدمو متوجه نمیشه، چون کلمات از ما گرفته شده. وقتی کلمات بد معنا شد، یه کلمات غلط دادن دست ما، کلمات درست هم که وجود داره رو چیکار کردن؟ خراب کردن معناشو. از دیگه ما نمیتونیم با هم حرف بزنیم. من از تقوا صحبت میکنم، میگه بحث اخلاقی کرد. تقوا یعنی آدم مراقب باشه. یه گزاره اخلاقیه؟ اصلا مراقبت یه گزاره دینیه؟ آخه دین اصلا نمیدونم چی باید بگه آدم. آخه رسماً توی کلاس معارف دینی تو دانشگاه میگیم درس اخلاق. خب بگو درس تقوا 250 بار از تقوا سخن گفته شد. اخلاق هم عربیه دیگه، تو قرآن هم میتونست بگه اخلاق اخلاق اخلاق. کاری نداشت خدا، میتونست بگه، استفاده نکرد از این لفظ. خب توی دینداری فردی موجب چی میشه؟ یک، موجب غرور دینداران میشه. دو، موجب فرار بیدینان میشه. خیلی از بیدین ها آدم های واقع گرایی هستند، با واقعیات سعی میکنن کنار بیان راحت، به واقعیت ها آدم ها تسلیم میشن. پشت چراغ قرمز هر کی وایساده مسلمونه، پشت چراغ قرمز هر کی وایساده برای امنیت خودش وایساده و برای امنیت دیگران. میگه الان برم جلو میزنن. آقا شما دینداری رو مثل پشت چراغ قرمز ایستادن میدونید؟ پس عشق و حال و ایمان و محبت و اینا چی میشه دیگه؟ حالا اینا رو باید جواب داد دیگه. عوارض فردی و عوارض اجتماعی بسیار وحشتناکی داره. اولیاء خدا خودشونو کشتن، بگن بابا ما مضطر دینیم، مضطر دین و دینداری. مضطر یعنی چی؟ یعنی نیاز ضروری و حیاتیه، پیش نمیره کار. بعد ما با تفسیرها و تحلیلهای خودمون و با تعبیرهای غلطی که به کار گرفتیم اضطرار رو از بین بردیم. اضطرار یعنی یه امر واقعی. دین از واقعیت فاصله گرفت به واسطه چند تا مفهومی که در دین برجسته شد، در فضای دینی اون مفاهیم برجسته شدن. حالا ماه رمضانه، شما لحن مجریان محترم برنامه های رادیو تلویزیون رو نگاه کنید، حسی که میگیرن، ذاکران اهل بیت دعا میخونن، یه شرحی هم میدن، نگاه کنید چقدر تو این ادبیات عشقولانه با خدا صحبت میکنن. وقت وقتی که خود دعا رو میخونی میگی بابا این که عشقوازی نداره که، این به شدت واقع بینه. 99% ممیز، 99% فرازهای ادعیه ما اصلا عاشقانه نیست، 100% واقع بینانه است. اگر یکی دو تا عبارت علاقمندانه و عاشقانه داشته باشه، اینا هم تفسیرش بر میگرده به یک واقعیت. مناجات یعنی این، مناجات یعنی شدت واقع بینی. حالا بیاین جا بنداز، آقا میخواییم حال کنیم با مناجات، چیکار کنیم؟ مگه با واقعیت ها نمیشه حال کرد؟ یک برداشت های بسیار فراگیر غلط از دین صورت گرفته که دینداری فردی رو هم مختل میکنه، نه فقط وضع اجتماعی رو بلکه دینداری فردی رو هم مختل میکنه. خب این قسمت از عرض بنده امروز، علت اینها چیه؟ دلایل روزهای قبل برشمردیم، یکی دو دلیل هم من امروز بگم، از فردا بریم سراغ موارد، موارد برداشت‌های غلط. یکی از عوامل چیه؟ تداخل فرهنگی، تداخل بیجای فرهنگی. تداخل بجا اشکال نداره، تبادل فرهنگی اشکال نداره، ولی تداخل بیجا. ما دیدیم غربیا از دین و مناجات برداشتشون اینه، اصلا چشم و کور بسته، چشم و گوش بسته، همون تعابیر رو برداشتیم آوردیم اینجا. این یک وضعیت خیلی قدیمیه. در قرآن هم که نگاه میکنی، پیروان حضرت موسی گفتن نمیشه مثل اون قوم که بت دارن ما هم همونجوری بت داشته باشیم، بابا تو چرا به اونا نگاه میکنی؟ دین خودتو داشته باش. تو قرآن هم هست که دینداران علاقمندن شبیه دیگران دینداری بکنن. بت‌ها چجوری شد اومد تو خانه کعبه؟ یکی از مکیان رفت شمال مکه شام، اونجا دید یه عده بت میپرستن و تقدیس میکنن، خوشش اومد، گفت میشه من یکی دو تا این بت‌های شما رو ببرم؟ یعنی در اصل یه تهاجم فرهنگی، خانه کعبه پر بت شد. اصلا اینا بت پرست نبودن. یکی از عوامل تقلید کردن کورکورانه از دیگر فرهنگ هاست که سابقش تو قرآن هم هست. توی جلسه من عرض کردم از مسئولین فرهنگی بودن، گفتم حالا تو تلویزیون جشن تولد اینا میگین که خیلی عالیه، ما اصلا تو میگفتش که تو اسلام نداریم جشن تولد. گفتم چرا نداریم؟ تو اسلام هر کار عقلانی رو داریم، چرا نداریم؟ تو چه برداشتی داری از اسلام که باید یه آیه درشت کرده باشه تو چشمت؟ این حرف تو چرا اینجوری برداشته؟ جشن تولد داریم چرا؟ چون میفهمیم کار عقلانی درستیه. ولی شمع چرا فوت میکنی؟ آدم نور رو خاموش میکنه بعد خوشحال میشه؟ این نه کار عقلانی، نه تو فرهنگ ماست. اینو حذف کنیم. و حالا سخت نگیر بابا، ول کن. همینجوری تداخل فرهنگی، تداخل نابجا، تهاجم فرهنگی بگیم، از اون طرف هم تغریز شده است. ننشستن که میگن اگه میخوای، نه اونا دارن قالب میکنن. یکی از عوامل برداشت‌های غلط از دین، برداشت‌های غلط دیگران از دین است، به ما تحمیل شده است. این وضعیتی که الان تو کشور داریم، مثالاشو زدم برای شما. به شدت آدم باید پرهیز بکنه. ما هم ممکنه رفتارهای غلط فرهنگی داشته باشیم، دیگران باید مواظب باشن نگیرن این رفتارا رو. ما خودمون رفتارهای غلط نداریم، طرف از دنیا میره، همه میریزن سرش، یه بار دیگه کل مملکت رو شام بده، غذا بده، میشه دوتا مصیبت. کاملا غلط، از هیچ انسانی نیست. تو فرهنگ ما هم شاید نبوده، نمیدونم، که حالا به عنوان نمونه من دارم عرض میکنم. دیگران باید مواظب باشن مثل ما نشن. یکی تداخل فرهنگی که تو قرآن هم آمده، این یک وضعیتی است در جای خودش باید بررسی بشه، زیاد نیاز بحث ما نیست. نکته بعدی عدم جامعیته. هر کی یه قسمتی از این فیل رو در تاریکی دست بکشه، ضمن این که میگه آقا من این فیل رو لمس کردم، میاد تعبیری که درباره فیل میگه اشتباهه. مولوی میگفت دیگه، یکی میگه فیل مثل ستونه، یکی میگه مثل یه تخت سنگ، اون دست داده به شکمش، میگه مثل یه وزن سنگینی که از آسمون آویزون رو زمین. هر کدوم هم به سهم خودشون دارن درست میگن، ولی برداشت کلیشون غلطه. نقاشی نمیتونن بکشن کل فیل رو یه طرحی ازش بردارن. عدم جامعیت. یه مثال خیلی ساده بزنم، این مثال خیلی کوچولوئه، بحثو خراب نکنه انشالله، ولی از اتفاقهای نادر عمر ناچیز بنده بوده. یه جایی من روایت دیدم که امیرالمومنین علی علیه السلام داشتن سخنرانی میکردن، این آستین خودشون رو تکان میدادن گاهی. کسی از کسی میپرسه امیرالمومنین گرمشه؟ اینجا نوشته. او میگه که نه، امیرالمومنین یه لباس بیشتر نداره، او در اثر گرما نیست که داره این کارو میکنه. امیرالمومنین علی علیه السلام یک لباس بیشتر نداره، این لباسو شسته، خوش نشده، مجبور شده بپوشه بیاد بیرون، الان داره خشکش میکنه، یه حرکتی به این لباس میده زودتر خوش بشه. وقت من اونجا رفتم توی شرح این ماجرا که ببینید امیرالمومنین، مردم ازش برداشتشون اینه که حتی تو گرما خودشو بادم نمیزنه، چقدر امیرالمومنین زاهده. بعد از چند سالی یه روایت دیگه دیدم که یک بار در گرما امیرالمومنین خیلی داشتن اذیت می‌شدن، در جریان جهاد فی سبیل الله بود، رسول خدا دعا کردن خدایا اذیت گرما رو از علی بردار. گفتم من اگه این روایت دیده بودم نمیگفتم که امیرالمومنین اینقدر زاهده که در اثر گرما خودشو باد نمیزنه. اصلا امیرالمومنین گرما اذیتش نمیکنه که حالا بخواد خودداری بکنه خودشو باد نزنه. بی خود از امیرالمومنین تعریف کردی، تعریف به جا بکن، این چه تعریفیه؟ خیلی راحت، چون اون یکی روایت ندیده بودم برداشتم از این روایت غلط شد. شما اگر بخواید در علوم دیگر هم وارد بشید، بالاخره همین جامعیت رو نیاز دارید. حضرت امام در این باره چی می‌فرمودن؟ بنده تا حالا بارها این سخن حضرت امام رو نقل کردم، ولی هر بار نقل کردم از قول حضرت امام نقل کردم، چون اصلا جرئت نمی‌کنم خودم بگم. یعنی چی؟ اصلا ما رو اعدام می‌کنن اگه ما خودمون بگیم. حضرت امام می‌فرماد فقیه که اسلام شناس نمیشه. شما فتاوا و احکام شرعی رو بلدی، معلوم نیست اشراف به کل اسلام داشته باشی بتونی اسلام شناس باشی. خیلی جرأت میخواد زدن این حرف. بخوای اسلام شناس باشی باید جامعیت داشته باشی. بعد ما به طلبه ها همیشه میگیم اول سعی کنید اسلام شناس باشید و البته در تخصصتون هم یه تخصصی رو مثل پزشکی عمومی که میاد بالاخره یک جامعیتی رو سعی میکنه داشته باشه، بعد توی موضوع متخصص میشه. که تازه آخرش هم بخواد یه عمل جراحی رو اعلام بکنه، عدم جامعیت موجب برداشت‌های ناسواب از دین میشه، جاهای دیگر رو ندیده. الان در علوم انسانی این فجایع البته زیادتره. میبینی دانش حقوق داره، از روانشناسی خبر نداره و یک پیشنهادهای حقوقی وحشتناکی میده که الان کشور غرقشه. پیشنهادهای حقوقی که دادن برای اینکه جلوی ظلم در خانواده رو بگیرن موجب شده اصلا کلن خانواده تشکیل نشه و خانواده اگر تشکیل شد زود منحل بشه. آقا به همین سادگی که نمیتونی تو با 4 تا قواعد قانون حقوقی جلوی ظلم رو بگیری؟ روانشناس هم باید اونجا نشسته باشه، جامعه شناس هم باید نشسته باشه، روانشناس اجتماعی هم باید نشسته باشه. روانشناس شخصیت فایده نداره که تو بتونی یه حکم حقوقی بگذاری. ما نماینده مجلس ما با افتخار مصاحبه میکنه میگه در 20 سال پیش، مثلا حدود 20 سال پیش، من فلان قانون رو از قانون مجلس فرانسه و انگلستان گرفتم، به زور اومدم تو مجلس شورای اسلامی تصویب کردن، شورای نگهبانم خیلی اصرار کردم تا بالاخره تصویب شد. از اون موقع که این قانون تصویب شده درباره خانواده، آمار طلاق 2-3 برابر افزایش پیدا کرد تو کشور. همه جا همین جوره. شما حتما توی مهندسی، توی صنایع، تو دانش‌های دیگه خیلی کم میشه آدم بتونه یه مشکلی رو حل بکنه با برخورداری از یک دانش. خیلی کم پیش میاد. در نهایت که میخوای مصرف بکنی هر دانشی رو، ملاحظات دیگر دانش‌ها در دیگر موضوعات لازمه و الا در حیات بشر به کار نمیاد. طرف متخصص تاریخ اسلام، یک برداشت های کج و موجی از تاریخ اسلام داره، برای اینکه به خودش زحمت نداده مثلا یه بار یه دور قرآن رو کامل بخونه. از بخش های دینم یه مقدار عمیق‌تر خبردار باش، بعد ببین این برداشت رو پیدا میکنی، یا اونه که این قسمت دین رو خونده تاریخ اسلام رو مطالعه نکرده، یا همینجور موارد دیگه. خب این جامعیت موجب میشه که آدم خیلی احتیاط بکنه، هر نظری رو نده و هر نظری رو هم خواست ارزیابی بکنه با فرصت، با دقت. عوامل زیادی هستن که موجب برداشت ناروای ما از دین میشن و شدن. این برداشت هم الان واقعا وجود داره که انشاءالله ما اینا رو یکی پس از دیگری بتونیم بزنیم کنار. دین هم چیز تازه‌ای که نیست، از قدیم بوده و این برداشت‌های ناروا تو قرآن نوشته، از زمان حضرت نوح بوده، زمان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام بوده، تمام انبیا اتفاقا مشکلات مشترک داشتن. و این مشکلات مشترک همیشه موجب شده که در دین داریم. من الان یه مشکل مشترکی رو بخوام بگم دیگه وقت تمام شد، میخواستم مقدمه روزه قرار بدم این بحث رو، ولی مشکل مشترک همه ادیان در قرآن اینه که میگن چیه این وسط باید یه کسی اینقدر حرمت پیدا بکنه؟ یعنی چی؟ تو اومدی ما رو به خدا متصل کنی، پیام‌های اخلاقی دادی، مقررات دینی، عبادت کنیم، خب عبادت میکنیم دیگه، شما این وسط چرا باید محترم بشی؟ این که طرف لجش بیاد از اینکه یه انسانی مثل او این وسط محترم بشه، این اقتضاء حیات طبیعی بشر هست. این تو همه ادیان بوده. کار به عداوت و از حسادت میگذره، به عداوت با اولیاء خدا میرسه، کار به جایی میرسه که در کربلا ابا عبدالله حسین رو محاصره میکنن، امام حسین اونجا فقط یه حرف میزنه، خیلی این حرف هوشمندانه است، آیا من پسر پیغمبر شما هستم یا نه؟ میخواد بیاره سر این نقطه که چرا اینها به حرمت فرزند پیامبر نگاه نکردن. من آیا پسر پیغمبر شما هستم یا نه؟ پسر پیغمبر حرمت داره. چیزی که همین الان شما به این سادگی نمیتونی ازش دفاع کنی، همین الان اگه ما می‌خواستیم سخنرانی ابا عبدالله حسین رو ویراستاری کنیم، می‌گفتیم یا ابا عبدالله از این چیزا صحبت نکن، از عدالت، از ظلم، از معارف دینی، از مسائل کلیدی دفاع کن و از عیب دشمنانت عیوب اصلی ترشون رو بگو. چه بسا ما یه جور دیگه ویراستاری کنیم. اما امام حسین علیه السلام ایستاده می‌فرماید این خیلی مهمه. پسر پیغمبر هستم یا نیستم؟ یه تعبیری دارن، در کل دنیا اگر بگردید غیر از من فرزند پیغمبر پیدا میکنید. اما امان از اون وقتی که یک بار از زبانشون خارج شد آیا من پسر علی ابن ابی طالب هستم یا نه، شروع کردن به نفرین کردن و توهین کردن، گفتن بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که از بابات علی داریم تو رو میکشیم. در منظومه معارف دین فرزند پیغمبر بودن کجاست؟ این چیزی میشه درک کرد. علی اکبرش رو فرستاد میدان، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. اونجا کسانی بودن که رسول خدا رو دیده باشن یا نه نمیدونم، حتما بودن، خود عمر صد نمونش. بعد جنگ تموم میشد علی اکبر به میدان رفت، اگرم ندیدن باشه، کلن پیامبر اکرم شخصیت جذابی داشت، اگر کسی او رو میدید باید کنار میومد. ولی این وضعیت، وضعیت دائمی تاریخه. خیلی ها حقایق رو میخوان قبول کنن منهای اشخاص، به هیچ شخصی نمیخوان توی ضمن این پذیرش حق تواضع بکنن، بلکه عناد می‌ورزن. اولین داستان ما در تاریخ داستان هابیل و قابیل. قابیل هم خدا پرست بود، قربانی هم داده بود، هابیل رو کشت، گفت تو چرا عزیزتر شدی از من؟ خدا رو انکار نکرد، گفت من اینکه این وسط یه نفر بیاد برتری بر من پیدا کنی نمیتونم تحمل کنم. دین بدون برتری پیدا کردن کسی، اولین قتل در تاریخ به این دلیل صورت گرفت. حالا حسین فاطمه در اوج این آزمایش و وسط قرار گرفته. دین با برتری یافتن افراد است، مثل علم، مثل هر چیز دیگه، مثل ورزش. نمیشه ورزش باب باشه شما قهرمان ورزشی پیدا نکنید، بخیر یکی از بقیه قوی تر. حسادت هم الحمدلله همه جا هست. اگر دین نیامده بود و رسول خدا و فرزندانش را اینقدر ترجیح نداده بود، خیمه های حسین آتش نمی گرفت. در دوران جاهلیت اینا رسمشون نبود این کارا رو بکنن. در دوران جاهلیت دست روی زن بلند نمی کردن سیلی بزنن، جز اون نفهمایی که دختر خودشون رو زنده به گور می کردن از ترس نمی دانم چی. ولی امیرالمومنین می فرماید یک کسی دست روی خانمی بلند می کرد تا نسلها او رو مذمت می کردن، اما بچه های فاطمه، بچه های حسین بی پناه در بیابان ها، اینقدر بچه های حسین رو زدن، معلوم نیست چند نفر از بچه های حسین در عصر عاشورا در همون کربلا به شهادت رسیدن، در برخی از نقله ها هست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار. خدایا برداشت دقیق از دین خودت به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو معطل جهلمون قرار نده، آنچنان که وعده داده ای بندگان خوبت را از جهل بیرون می آوری، هر معرفتی که ما نیاز داریم به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.